بیان که بدانم چه باید بکنم، حیران در مقابل خانه ایستاده بودم. مه همه جا رخنه کرده و همه جا را پوشانده بود و من در توهم در اعماق خاکستری رنگ مه اشباحی می دیدم. هیکل و شبح جسمیشان را می دیدم که در هم می لولند و سعی دارند مرا به اماکن عجیبتر و ترسناکتری هدایت کنند. انگشتانم با نگرانی و عصبانیت کلید را لمس می کردند. با وجود چنین مه غلیظی، تشخیص و تماشای مناظر کوهستان و دره از پنجره غیر ممکن بود. خانه ها در چنین شرایطی از روز تاریک خواهند بود. وانگهی خانه بدون من، بی حضور او، بی وجود من در کنار او، غمخانه بود. به ساعتم نگاه کردم. 9 صبح بود. می بایست برای تحمل کندی گذشت زمان خود را به کاری مشغول کنم. مهم نیست به چه کاری؟ کاری که کمکم کند تا زمان بگذرد، لحظات و دقایق پر اضطراب و نگران بگذرند و من بتوانم به انتظار بمانم. چه سنگین است انتظار. تمام روز را با همه کش و قوس آن در اختیار داشتم. می توانستم هزار کار بکنم. گفتگوها را در حد امکان به یاد آورم. قول بدهم که تحمل و رفتار خود را تغییر بدهم. آرامتر و منطقی تر و با نرمش بیشتر باشم و نگران و پریشان به انتظار کسی بمانم که دوستش دارم. و وقتی هم که انتظار به سر آمد، در آن لحظه دیدار، ندانم که چه باید گفت یا چه باید کرد. این زمان انتظار، این لحظه و ساعات کشنده انتظار که انسان را شکسته می کند، که انسان را در خود می شکند، که قلب انسان را لبریز از احساس پریشانی ها، شوریدگی ها و نگرانی ها می کند، رفته رفته بدل به اضطراب و دلواپسی شده و ترس را در پی خواهد داشت، که ترس هم به نوبه خود مانع جلوگری های احساس می شود. آخرین حرفایم را که روز قبل پیرامون این خانه زده بودم به یاد آوردم. این خانه مظهری از یک رؤیا بود، بنابراین، نمی دانم باید داخل شوم یا نه. وانگهی تمام روز را هم نمی توانم بی آنکه کاری کرده باشم اینجا بمانم. کلید را از جیبم درآوردم و به سوی درب خانه رفتم. صدای کسی را شنیدم که گفت پیلار. صدا با لهجه قابل تشخیص از اعماق فضای مهالود به گوشم رسید. بیشتر از اینکه تعجب کنم به وحشت افتادم. می توانست صاحب خانه‌ای باشد که اتاق را ازش اجاره کرده ایم، ولی به یاد نداشتم که اسمم را به او گفته باشم. مجدداً همان صدا از فاصله نزدیکتر شنیده شد. پیلار؟ شخصی با گام‌های شتاب زده به من نزدیک می شد. کابوس مه غلیظ با هیبت عجیب خود در حال شکل گیری بود و بدل به واقعیتی می شد. همان صدا گفت صبر کنید، می خواهم با شما حرف بزنم. وقتی به من نزدیکتر شد، توانستم شبح او را تشخیص بدهم و بدانم که یک روحانی است. تقریباً شکل و ظاهر کشیش‌های روستا را داشت. قدی کوتاه، چاق و گرد، چند دانه مو بر سری که تقریباً تاس بود. با قیافه خندان، در حالی که دستش را به سوی من دراز کرده بود، گفت سلام. با احتیاط جواب سلامش را دادم و او در حالی که به خانه نگاه می کرد ادامه داد باعث تأسف از اینکه همه جا رو مه گرفته. سنساون در منطقه کوهستانیه و این خونه چشمانداز فوق‌العاده زیبایی بر مجموعه منطقه داره. از پنجره اون میشه دره، صخره‌های پوشیده از برف در ارتفاعات، در اون بالاها رو دید. فکر کنم خودت این چیزا رو میدونی. با این حرف بلافاصله فهمیدم که آن شخص سرپرست صومعه است. پرسیدم اینجا چی کار میکنید؟ از کجا اسممو میدونین؟ با تردستی از جواب دادن به من تفره رفت و به نوبه خود سوال کرد میخوای بری داخل؟ نه، مایلم که به سوال من جواب بدین. دستهایش را به هم مالید تا کمی گرم شوند و کنار پیاده رو نشست. من هم کنار او نشستم. مه هر دم غلیظ‌تر میشد. کلیسا با وجودی که بیش از 20 متر از ما فاصله نداشت در مه غوطه‌ور شده و دیده نمیشد. تنها چیز قابل رؤیت چاه بود. به یاد حرفهای آن زن افتادم و گفتم اون اونجاست. کی؟ چه کسی اونجاست؟ الهه، اون این مه غلیظیه که ما رو در خودش فرو برده. در حالی که میخندید گفت پس اون از این موضوع هم با تو صحبت کرده. خب، من ترجیح میدهم که الهه را باکره مقدس بنامم. موضوع عادت است. دوباره از او سوال کردم اینجا چی کار میکنین؟ اسممو از کجا میدونی؟ اومدم اینجا چون میخواستم هر دو نفر شما رو ببینم. یکی از گروه بنیادگرا دیشب به من گفت که شما اینجا هستین. اینجا این شهرک خیلی کوچیک. ولی اون به صومعه رفته. پدر روحانی خندش را متوقف کرد و سرش را به علامت نفی تکان داد. زیر لب به گونه‌ای که فقط با خود حرف میزند گفت متاسفم. متاسفید؟ از اینکه او به صومعه رفته متاسفید؟ نه، من از اونجا میام. اون صومعه نیست. چند دقیقه خاموش شد. من هم مجدداً به افکار پریشان و درهم صبحگاهی خود برگشتم. باز هم کابوس مقشوشی چون پول، تصمیم نهایی، تلفن به والدین، بلیت، مراجعت قلبم را فشرد. ولی من سوگند خوردم. باید به قول و تعهد خود وفادار باشم. یک مرد کلیسا در کنارم بود. کودکی که در وجود خود داریم به من آموخت که همه چیز را به کشیش بگویم. برای اینکه سکوت را کوتاه کنم گفتم چه روزیه که خسته. کمتر از یه هفته است که گذشته و فهمیدم که چه کسی هستم، از زندگی چی میخوام. حالا تصور میکنم که در قلب یک طوفان قرار دارم. طوفانی که منو از یک سو به سوی دیگه پرتاب میکنه بدون اینکه بدونم چی کار باید بکنم. مقاومت کنین. مقاومت کردن نوعی ریاضته. این واکنش او مرا به تعجب واداشت. این حالت تعجب را در من حس کرد و به حرفهایش ادامه داد. ترس به خودت راه نده. میدونم که کلیسا به کشیش نیاز داره و او میتونه کشیش فوق‌العاده خوبی بشه، اما بهایی که برای این تصمیم باید به پردازه فوق‌العاده سنگینه. کجا رفته؟ منو گذاشته و خودش به اسپانیا برگشته؟ اسپانیا؟ هیچ کاری تو اسپانیا نداره. صومعه خونشه. صومعه‌ای که در چند کیلومتری اینجاست. اما اونجا نیست. و من میدونم که کجا میتونم اونو پیدا کنم. این کلمات دوباره تنفسم را منظم کرد و راحت شدم. حداقل او نرفته بود، اما پدر روحانی دیگر نمی‌خندید. او آنچه را که در درونم می‌گذشت دوباره حدس زد و ادامه داد: خیلی خوشحال نباش. بهتر بود که به اسپانیا برمیگشت. از جایش بلند شد و از من خواست تا همراهیش کنم. میدان دید ما از چند متر تجاوز نمی کرد، ولی به نظر می رسید که او می داند به کجا می رود. از جاده‌ای که دیشب داستان برنادت را برایم تعریف کرده بود، گویی که یک سال از آن گذشته، از سن ساون خارج شدیم. سوال کردم، کجا داریم می ریم؟ داریم می ریم که اونو پیدا کنیم. در حالی که در جاده پیش می رفتیم به او گفتم، پدر روحانی، یه موضوعی هستش که خوب نمیفهمم. به نظرم رسید وقتی که گفتم او اینجا نیست، چهره شما پر از غم و اندوه شد. از زندگی مذهبی چی میدونی دخترم؟ خیلی کم که کشیش ها آرزوی پاکی، پارسایی و پیروی دارن. نمیدانستم که باید ادامه بدهم یا نه. به هر جهت تصمیم گرفتم که دنباله حرفهایم را بگیرم و همینطور این میدونم که کشیش ها در مورد گناهان قضاوت های متفاوتی میکنن، جوری که انگار خودشون مرتکب اون گناهان شدن، که فکر میکنن همه چیز رو در مورد معجزه و عشق میدونن، اما خودشون هیچ وقت ازدواج نکردن، که ما رو برای اشتباهات نفسانی تهدید به آتش جهنم میکنن، در حالی که خودشون رو برای ارتکاب چنین اشتباهاتی جدا میکنن. میدونم که خدا رو نیروی انتقام گیرنده معرفی میکنن که انتقام خون پیامبرش رو از شخص مسئول و قاتل میگیره. او خندید. شما فوق‌العاده آموزش دیدین، فوق‌العاده جالب هستین، آموزش فوق‌العاده از مسیحیت گرفتین. سوالی هم که در این باره نمی کنم، ولی میخوام بدونم که شما از زندگی عارفانه چیزی میدونی؟ غافلگیر شدم. جوابی نداشتم و نهایتاً گفتم دقیقاً نمیدونم. کسایی هستن که از همه چیز و همه کس دوری میکنند و در جستجوی خدا هستند. و به کی میرسن؟ جوابشو خود شما دارید. هیچ تصوری و هیچ فکری در مورد اون ندارم. دید که من به نفس نفس افتادم. گامهایش را آرام و حرکتش را کند تر کرد. حرفهایش را پی گرفت. استنباط و تعریف شما درست نیست. کسی که در جستجوی خداست، در واقع زمان رو گم میکنه. او میتونه راههای مختلفی رو طی کنه. مذاهب و آیین‌های مختلف رو میتونه تجربه کنه. ولی از این راهها به جایی نمیرسه. هیچ وقت موفق نمیشه که به خدا نزدیک بشه. خدا اینجاست. الان کنار ماست. میتونیم اونو تو این مه غلیظ ببینیم. روی این زمین، تو این جامه ها و لباس ها، تو این کفش ها. فرشته هاش بیدارن وقتی که ما خوابیم. به ما کمک میکنن وقتی که ما در حال حرکت و کار هستیم. برای رسیدن به خدا، کافیه که با چشم عقل به اطراف خودمون نگاه کنیم. اما این جذبه آسمانی نیست. هرچی خدا ما رو به اسرارش نزدیکتر کنه، ما خودمون رو گمراه‌تر می‌بینیم. اون از ما می‌خواد که پیوسته در پی ندای قلبی و رؤیاهای خودمون باشیم. این کار مشکلیه چون ما اینطوری زندگی نمی‌کنیم. اون وقت متوجه می‌شیم که خداوند دوست داره مثل یک پدر ما رو خوشبخت ببینه، چون اون نمادی از یک پدر. و من اضافه کردم و یا نمادی از یک مادر. مه کم کم فرو می نشست و من می توانستم یک خانه کوچک محقر روستایی را ببینم که زنی در جلوی آن هیزم برای بخاری خود جمع می کرد. و نمادی مادرانه، بله. برای داشتن یک زندگی عارفانه لازم نیست وارد صومعه بشیم، روزه بگیریم، خیشتنداری کنیم، آرزوی پاکی و پاک دامنی کنیم. کافیه ایمان داشته باشیم و خدا رو قبول کنیم و به خدا ایمان بیاریم. از این لحظه هر کسی در راه اونه، به راه معجزه های اون. حرفش را قطع کردم. اون از شما با من صحبت کرد و همین موضوع ها رو به من گفت. امیدوارم ارمغانی رو که در اختیار دارید پذیرفته باشی، چون همیشه این موارد پیش نمیاد و این درسیه که تاریخ به ما میده. تو مصر، رب و نوع اوزیریس پیروانش را از دست داد. خدایان یونان به خاطر فانی بودن با هم در افتادند و جنگیدند و مسیح هم به صلیب کشیده شد. برای چی؟ نمی دانستم چه بگویم. برای اینکه نور الهی به زمین اومد تا نیروی ما رو به ما نشون بده. ما قسمتی از دریای آفرینش او بودیم و او میخواد که این آفریده شاد و خوشبخت باشه. حال اگر از اعماق وجود خود قبول کنیم که پروردگار ما رو برای خوشبخت شدن خلق کرده، باید بپذیریم. اون چیزی که ما رو برای گمراهی ناراحت و غمگین میکنه به خاطر اعمال و کارای نابخردانه و اشتباهات خودمونه. این ناآگاهی و غفلت خود ماست که باعث میشه ایمان خودمون رو از دست بدیم و درد و رنج خودمون رو به حساب پروردگار بذاریم. رسولش رو بکشیم، خواه به صلیب بکشیم یا تو آتیش بندازیم، خواه آواره بیابونش کنیم، به غربت بفرستیم یا اینکه از قلب خودمون پاکش کنیم. اما اونایی که میفهمن، اونها با بهای سنگین ایثار به دنیا شکل میدن. زنی که پشته هیزم خود را می برد، پدر روحانی را دید. به سمت ما آمد، دستش را بوسید و گفت ممنونم پدر، اون مرد جوان شوهرم را شفا داد. کشیش در حالی که قدمهای خود را تند کرده بود گفت این باکره مقدسه که اونو شفا داده. اون مرد جوان چیزی جز یک وسیله یا رابط نیست. خودشه، من مطمئنم. خواهش میکنم بیاین تو. شب قبل در همین موقع زمانی را به یاد آوردم که وارد بازیلیک شده بودم و مردی به من گفته بود شما همراه مردی هستید که معجزه می کند. کشیش خواست تفره برود. گفت ما عجله داریم. و من به زبان فرانسه با مشکلات فراوان به زبانی ناآشنا گفتم نه به هیچ وجه، من سردم، احتیاج به یک قهوه داغ دارم. آن زن دستم را گرفت و ما داخل خانه او شدیم. خانه راحتی بود، بدون تزئینات لوکس، دیوارها از سنگ، کف و سقف چوبی. مردی حدود 60 ساله جلوی بخاری نشسته بود. به زحمت کشیش را دید. خواست بلند شود و دستش را ببوسد که مرد روحانی گفت بشینید، بشینید، شما هنوز کاملا سرحال نیومدید. پیرمرد در جواب گفت همین الان حدود 10 کیلو به وزنم اضافه شده، اما هنوز نمیتونم به زنم کمک کنم. نگران نباشید، تا چند وقت دیگه سلامتی کامل خودتونو به دست میارید. آن مرد پرسید اون پسر جوون کجاست؟ زن جواب داد اونو تو راه همیشگیش دیدم، ولی امروز با اتومبیل رفت. سپس اضافه کرد پدر، برای ما دعا کن، رحمت و آمرزش بخواه، این قدرتیه که اون داره. کشیش حرفش را قطع کرد. نیروی باکره مقدس. بله بله، از باکره مقدس این قدرت، قدرت و نیروی اون هم هست. شما اونو به اینجا آوردین. این دفعه کشیش خود را از تیررس نگاهم دور کرد و زن با سماجت ادامه داد برای ما آمرزش بخواید پدر روحانی و برای شوهرم هم دعا کنید. کشیش نفسی عمیق کشید و به پیرمرد گفت مقابل من بایست فرزندم. پیرمرد اطاعت کرد و او با چشمان بسته دعایی کرد. سپس رو به آسمان کرده تمنا نمود که قدرت خود را بنمایاند و به این پیرمرد کمک کند. ناگهان تند و تند شروع کرد به سخن گفتن و من نمی توانستم کلماتش را دنبال کرده و بفهمم. اما به نظر می رسید که اورادی از نوع دعای دفع شیاطین بر زبان جاری می ساخت. دستهایش شانه های پیر مرد، بازوها و انگشتان دست او را از بالا به پایین لمس می کرد و این حرکت را چند دفعه تکرار کرد. در بخاری آتش تیزتر شد و شعله ها فراتر رفت. شاید یک تصادف یا دعای کشیش، کسی چه می داند؟ شاید هم کشیش به فضایی که برایم ناشناخته بود رخته کرده و در آنجا به عناصری رسید و ماحصل سبب ارتعاشی شد که شعله مشتعلتر و آتش تیزتر شد. آن زن و من هر دفعه که هیزمی مشتعلتر می شد از جای خود می جهیدیم. پدر روحانی دقتی روی اتفاقات پیرامون خود نداشت و در جذبه اعمالش بود. با زبانی سخن می گفت که برای من کاملا ناشناخته و نامفهوم بود. کلمات با سرعت عجیبی ادا می شدند. دستهایش بی حرکت روی شانه های پیر مرد که در مقابل او ایستاده بود قرار گرفته بودند. به همان صورتی که شروع کرده بود، ناگهان مراسم خود را به پایان برد. پدر روحانی برگشت و حرکات عادی نیایش خود را انجام داد و با دست راستش صلیب بزرگی در فضا رسم کرد و گفت که پروردگار این خانه را رهین رحمت خود فرماید. رو به من کرد و خواست که به راه خود ادامه دهیم. آن زن وقتی مشاهده کرد که ما عازمیم پرسید قهوه؟ کشیش جواب داد فرزندم، اگه الان قهوه بخورم شب نمیتونم بخوابم. آن زن خندید و زیر لب زمزمه کنان گفت حالا که صبحه. ما در راه بودیم و زمزمه آن زن را هم نشنیدیم. سوال کردم این زن از مرد جوونی که شوهرش رو شفا داده صحبت کرد، او بود؟ اینطور نیست؟ چرا؟ خودش بود. احساس ناشادی در خود کردم. روز قبل از بیلبائو، روز سخنرانی در مادرید، برای مردم از معجزه ها سخن می گفت و من معجزه را حس کرده بودم هنگامی که میان مردم و دست در دست دیگران دعا و نیایش می کردم. مردی را دوست داشتم که قادر بود شفا دهد. مردی که می توانست به همسایه و همجوار خود کمک کرده و رنجهای دیگران را التیام بخشد. بیماران را درمان کند و بارقه امید را در دل نزدیکانش بدمد. مأموریتی که نمی توانست تجانسی با اندیشیدن به خانه‌ای با پرده‌های سفید داشته باشد. خودت رو مقصر ندون دخترم.
شما فکرمو می خونید.
درسته، موهبت که در وجود من، امیدوارم که لایقش باشم. با کره مقدس به هم یاد داد تا در گرداب هیجانات روحی انسانها غرق بشم و اونها را به بهترین وجه ممکن کمک و هدایت کنم.
شما هم میتونید معجزه کنید.
قادر نیستم کسی را شفا بدم، ولی موهبتی از روح القدس در من، این موهبتی که اون در وجود من قرار داده. برای همینه که قادرید صدای قلبم رو بشنوید و بدونید که دوستش دارم و این عشق دائما در حال رشده. ما با هم دنیا رو شناختیم و با هم در جهان زندگی خواهیم کرد. او چه بخواد چه نخواد هر روز با منه و در زندگی من وجود داره. چه میتوانستم به این مرد خدا که در کنارم راه میرفت بگویم؟ او هرگز نمیتواند بیاندیشد که اگر ازدواج کرده بودم چه بسا که امروز خوشبخت شده بودم. هنوز کودکی بیش نبودم که عشق را در میدان ثریا پیدا و گم کردم. اما با وجود همه حضورش در طول این مدت عملی قابل توجه انجام ندادم. فقط 3 روز. آری، فقط 3 روز کافی بود که شعله ها مشتعل شوند و همه چیز دوباره جان بگیرد و مرا در تب و تاب و در نیش و نوش عشق بگذارند. حق دارم پدر من که خوشبخت باشم. اون چیزی رو که گم کرده بودم دوباره پیدا کردم. دلم نمیخواد که اونو یه بار دیگه گم کنم. برای خوشبختی و سعادت خودم می جنگم. اگه تو این جنگ پیروز نشم، مطمئنن از زندگی روحانی خودم هم میگذرم. همونطور که خود شما گفتین، ایمان به خدا هم متزلزل و از بین میره. همه ی نیروی من، نیروی زن بودن منه. برای حفظ اون می جنگم و این جنگی سرنوشت سازه که یا رو به سعادت و نیکبختی میره یا ترک یار و دیار و ایمان. می دانستم که این مرد چاق، این کشیش برای چه منظوری به آنجا آمده بود. میخواست به من بقبولاند تا او را ترک کنم. چون برای او وظیفه دیگر و مأموریت مهمتری تعیین کرده بودند که انجام دهد. نه، به هیچ وجه. نه، گمان نمی کردم این مرد روحانی که با من و در کنار من راه می رفت دوست داشته باشد ازدواج و زندگی مشترک ما را در خانه‌ای شبیه خانه‌ای که در سن ساون موجود است ببیند. او این حرفها را برای فریب دادن من زد تا رفتارم را تغییر دهد، عصبانیت و احساساتم را فرو کشد و در همین فکر بودم که لبخند او همه حدسیاتم را منهدم ساخت و همه تصوراتم را نقش براب نمود. او که فکرم را می‌خواند، تصوراتم را در ذهن حدس می‌زد، هیچ نگفت، فقط لبخندی زد. شاید با این عملش می‌خواست من در اشتباه خود باقی بمانم و شاید هم اصولا نمی توانست و قادر نبود افکار مردم را بخواند. اگرچه مه به سرعت پراکنده می شد و توانستم جاده، دامنه پرشیب کوه، مزارع و درختان پوشیده از برف را ببینم، ولی تأثرات و اندوه هم کماکان با پرده از توهمات و ابهامات پوشیده شده بودند. به جهنم که این مرد میتونه فکر منو بخونه. اصلا چه بهتر که فکرمو بخونه و از همه چیز مطلع بشه، که بدونه همین دیروز میخواست به من نزدیک بشه و این من بودم که مانع شدم. اصلا بدونه که همین دیروز اون در صدد نقشه‌ای بود تا جسمم رو تسخیر کنه. دیروز فکر میکردم که اگه اون مجددم بره، من برای همیشه به عنوان یک دوست قدیمی دوران کودکی به یادش خواهم بود. اما این فکر ابلهانه است، چون اگه نتونه جسمم رو تصاحب کنه و به جسمم اثری عمیق بذاره، در عوض تونسته در ژرفای روحم نفوذ کنه و یک اثر عمیق‌تر در قلب و روحم بذاره. تکرار کردم: پدر، من دوستش دارم. منم همینطور. عشق همیشه باعث سبکسری و حماقت میشه. در شرایط و موقعیت من مجبورم کرد تا از سرنوشتش دور بشم. ولی برای دور کردن من از سرنوشت مشکل دارین. پدر من، دیروز در مقابل غار موقع دعا و نیایش فهمیدم که من هم دارای همون موهبت الهی هستم که شما در وجود خودتون میبینین. من هم از اون موهبت برخوردارم. من از اون موهبت الهی بهره میگیرم تا اونو در کنار خودم و برای خودم نگه دارم. با لبخندی کوتاه و خلاصه گفت: باشه، باشه، موفق باشی. متوقف شد و تسبیح از جیبش درآورد. سپس آن را بین انگشتان خود گرفت و به چشمانم مستقیما نگاه کرد. عیسی مسیح گفته نباید قسم خورد. من هم سوگند یاد نمی کنم، اما در این لحظه در حضور اون چیزهایی که برام مقدسند به شما میگم، به هیچ وجه امید ندارم که اون به زندگی مذهبی رسمی روی بیاره. نمیخوام کشیش بشه. اون میتونه به یه نوع دیگه در خدمت پروردگار باشه و در کنار تو با خدا و برای خدمت به خدا. برایم مشکل بود ماهیت حرفهایش را قبول کنم و بدانم که راست است یا خیر. پدر روحانی گفت: اونجاست. برگشتم. اتومبیلی را دیدم که کمی دورتر توقف کرده بود. همان اتومبیلی بود که با آن از اسپانیا آمده بودیم. در حالی که لبخندی بر لب داشت ادامه داد: اغلب اوقات اون پیاده میاد اینجا، ولی این بار میخواد تصور دیگه‌ای به ما القا کنه و اینه که با اتومبیل سفری طولانی کرده.